بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. سومین جلسه بحث رجالی را به لطف الهی محضر دوستان عزیز عرض می کنم. یکی از بحث هایی که باید بهش توجه کرد تاریخچه علم رجال هست. از چه زمانی در بین علمای شیعه و اصحاب ائمه اطهار علیهم السلام توجه به علم رجال و احیانا نوشتن شرح حال رواتی که از نظر به اصطلاح عدالت و ثقه بودن یا احیانا مجهول الحال بودن یا به اصطلاح کذب و عدم اعتماد راوی رو مورد توجه قرار داده باشند. اون چه که در علم رجال در کلام رجالیون مطرحه، از زمان عصر خود ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین به اصطلاح تألیف علم رجال مطرح شده. منتها چیزی اگر تألیف کردن به دست ما نرسیده، اما اصول اولیه کتب رجالی که نزدیک عصر ائمه معصومین بوده و به دست ما رسیده تقریبا 4 یا 5 کتاب خیلی قریب و نزدیک به زمان ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین مطرح شده که به عنوان اصول 4 یا اصول 5 رجالیه در زبان علمای رجال از اونها تعبیر شده. ولذا در آغاز بحث امروزمون به این اصول 4 یا 5، این که 4 یا 5 میگن چون رجال برقی برخی از علماء رجال خیلی به اون توجه نکردن و خیلی براش به عنوان یک رجل رجالی نپرداختن، ولی برخی از علماء رجال چرا بهش ارزش قائل شدن. این است که اگر اون را هم بپذیرید میشه اصول 5. قدیمی ترین از این کتاب ها رجال کشی هست. رجال کشی منتها خود شرح حال کشی خیلی روشن بیان نشده دقیقا تاریخ ولادت این مرد بزرگوار که یکی از مهمترین علمای رجال در نظر شیعه هست. پرداخته نشده به زمان ولادتش، الا اینکه این همین مقدار معلومی که از علمای قرن 4 هجری هست و همزمان بوده با مرحوم ابوالقاسم جعفر ابن قولوی که متوفای سنه 369 یعنی تقریبا نیمه دوم قرن 4 میشه، که هم کشی از تصنیفات ابوالقاسم جعفر ابن قولوی نقل خبر می کرده و بالعکس ابوالقاسم جعفر ابن قولوی هم از تصنیفات کشی نقل می کرده و هر دوتاشون از پدر بزرگوار ابوالقاسم جعفر ابن قولوی که شیخ ابو جعفر محمد ابن قولوی به اصطلاح نقل حدیث کردن. همین مقدار به اصطلاح در کتبی که در رابطه با کشی حرف زده شده، ولذا دقیقا ایشون تولدش و وفاتش کی هست روشن بیان نشده، اما چرا؟ از نظر این که اینهو ثقتون اینون بصیرون بالاخبار و رجال کثیر العلم حسن الاعتقاد مستقیم المذهب و با مرحوم عیاشی هم همزمان بوده از ایشون خبرهایی نقل کرده، به عنوان یک آدم مورد اعتماد و اطمینان در رجال از مرحوم کشی به اصطلاح تعبیر شده. رجال کشی تألیف محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز که معروف به کشی هست، کش با فتح کاف و تشدید شین، یک شهری است که در نزدیکی سمرقند هست و از کردم علمای موثق شیعه و به عنوان انسانی که به اخبار شیعه و به رجال و روات شیعه بصیرت داشته و از شاگردان معروف ابو نصر محمد ابن مسعود که به عیاشی معروف هست بوده، و مرحوم شیخ طوسی این کتاب کشی را که به اصطلاح نوشته بوده در رابطه با رجال، این کتاب رو مرحوم شیخ طوسی خلاصه کرده و لذا الان این کتابی که دست ما هست به نام رجال کشی که الان دست من هست، رجال کشی لعبی عمر محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کشی، یک جلد هست و تقریبا خدمت شما عرض کنم 447 صفحه و ایشون این کتاب رو خدمت شما عرض کنم که نوشته، منتها اغلاط زیادی در این کتاب بوده و رجال گاهی از اهل سنت هم در کتابش بوده، ولذا مرحوم شیخ طوسی آستین بالا زده این را تهذیب کرده و تجرید کرده از تراجم رجال عامه اینا را حذف کرده و مرحوم شیخ طوسی اسم کتاب را گذاشته به این عنوان که به اصطلاح معرفت الناقلین عن الائمه الصادقین بوده، اول اسم کتاب معرفت الناقلین عن الائمه الصادقین، منتها مرحوم شیخ طوسی که این رو خلاصه کرده اسمش گذاشته اختیار و رجال ناقلین عن الائمه الصادقین. منتها این کتاب دیگه اون اختیار و ناقلین یا معرفت و ناقلین که در اسم کتاب مرحوم شیخ طوسی بوده، اون دیگه معرفت و ناقلین، اختیار و ناقلین اینها حذف شده، در نتیجه به همین رجال کشی معروف شده. مرحوم کشی روایاتی که مربوط به روات احادیث پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر بوده بر اساس طبقات رجال نوشته، یعنی طبقه اول، دوم، سوم از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام تا اصحاب امام عسکری سلام الله علیه، تقریبا 519 نفر را ایشون از روات رو مطرح کرده و از نفر اول سلمان فارسی که کنیش ابوالحسن و ابو اسحاق بوده و سلمان فارسی تقریبا بالای 250 الی 270 سال عمر با برکت طولانی داشته ایشون، نفر دوم ابوذر که کنیش ابوالحسن بوده، بعد نفر سوم عمار، نفر چهارم حذیفه ابن یمانی عباسی، بعد میرسه به علی ابن جعفر، آخرین نفر که نفر 519 علی ابن جعفر ابن عباس خزائی مروزی، یعنی 519 نفر را مرحوم کشی به اصطلاح در کتابش جای داده. عرض کردم این کتاب اول ظاهرا خیلی قطورتر از این بوده، اغلاط زیادی داشته، خطاهای احیانا داشته، خصوصا بعض رجال اهل سنت هم در کنار این نقل خبرها داشته، ولی کن مرحوم شیخ طوسی وقتی وضعیت رو میبینه این رو تحذیب میکنه، تجرید میکنه و رجال عامه رو حذف میکنه، همین مقدار فقط رجال تراجم رجال شیعی رو میگذاره که الان دیگه اون به اصطلاح معرفت و ناقلین یا اختیار و ناقلین عن الائمه الصادقین اون حذف میشه، فقط به عنوان رجال کشی معروف شده و این کتاب ابتداعا در بمبئی هند چاپ شده خدمت شما عرض کنم، منتها بعد تجدید چاپ شده که الان از کتابخانه مرحوم علامه حکیم رحمت الله تعالی علیه تصحیح شده و الان در اختیار ماست. این به اصطلاح از اصول خمسه، اولیش رجال کشیست، دومی رجال نجاشیست که تألیف رجالی بسیار بصیر و نافذ و ضابط شیخ ابوالعباس احمد ابن علی که معروف به نجاشی هست، ایشون بله تولد و وفاتش معلومه، در 372 هجری تولد و 450 هجری به رحمت ایزدی پیوسته و ایشون به مرحوم شیخ مفید، بعد از شیخ مفید به سید مرتضی، به هر دوتاشون ایشون شاگردی کرده و یکی از جلیل القدر ترین علماء رجال شیعه هست و در این کتابش اسماء خیلی از روات شیعه را نقل کرده و همچنین غیر از اینکه اسم ربات را نقل کرده، کدوم راوی کتاب نوشته، در چه شأنیتی بوده؟ ولذا تقریبا ایشون خیلی بیشتر از رزال کشی، تقریبا میشه گفت دو برابر رزال کشی، بلکه بیشتر. رزال کشی 519 نفر، ولی در رزال نجاشی 1269 نفر. ایشون هم با بر اساس طبقات از اصحاب امیرالمومنین علی علیه السلام شروع میشه تا امام عسکری علیه السلام. نفر اول از ابو رافع شروع میکنه، بعد علی ابن ابو رافع. ابو رافع از اصحاب و نزدیکان پیامبر اسلام بوده. بعد علی ابن ابی رافع که کاتب امیرالمومنین بوده، مورد اعتماد حضرت بوده. بعد نفر سوم ربیعت ابن سمیه. نفر چهارم سلیم ابن قیس هلالی. تا آخرین نفر که مرحوم نجاشی به اصطلاح نقل میکنه، 1269 نفر، ابو یعقوب جعفی. حتما دوباره نگاه بکنم آخرین نفری که ایشون نقل میکنه، ایشون هست. ابو یعقوب آخر نفر 1269 نفر، ابو یعقوب جوفی هست که اهل کوفه بوده، کوفی بوده، کتابی داشته که احمد ابن میسم ازشون نقل خبر کرده. و خدمت شما عرض کنم این کتاب رو حضرت آیت الله العظمای شبیری زنجانی سلمه الله و تولى الله عمره الشریف تصحیح کرده. ایشون تقریبا میفرماید که 14 نسخه رو من در دم دست گذاشتم و غالب این 14 نسخه تصحیح شده بود، مورد اعتماد بود، ولی در این حال ما در تصحیحش خیلی تلاش کردیم به اندازه توانمون به قدر امکان. و خدمت شما عرض کنم انصافا خیلی لطف کرده در تصحیح این کتاب و برخی اظهار نظرهایی هم داشته که از حضورالی اگر عمر باقی بود وارد متن رجال شدیم. فعلا چون در مقدمات هستیم، انشالله از نظرات ایشون هم استفاده خواهیم کرد. خب این دومین اصل. پس اصل اول رجال کشی بود، دوم رجال نجاشی بود، سومی رجال مرحوم شیخ طوسی محمد ابن حسن طوسی که متولد 385 و متوفای 460 هستن. ایشون ولذا باز بر اساس طبقات رجال کتابش رو آغاز کرده و به سرانجام رسونده. بابی برای اصحاب نبی صلی الله علیه و آله و سلم، بعد به وصی رسول امیرالمومنین علی علیه السلام اصحاب ایشون رو، تا سایر ائمه معصومین، تا برسه به امام عسکری علیه السلام، چه اونهایی که روایت کردن یا اونها که اصحاب بودن ولی روایت نکردن. در رجال شیخ طوسی رحمت الله تعالی علیه مطرح شده. و چهارمین اصل فهرست مرحوم شیخ هست. مرحوم شیخ پس دو تا کتاب داره، یکی رجال شیخه که اونجا فقط روات رو مطرح میکنه از اصحاب ائمه تا به اصطلاح اصحاب امام عسکری سلام الله علیه اجمعین. چهارمی فهرست مرحوم شیخ طوسی است. ایشون در این کتاب فهرست قصدش این بوده که تمام کسانی که اصلی دارند، تصنیفی دارند، کتابی دارند به اونها تعرض بکنه. تقریبا نزدیک 900 اسم از اسماء مصنفین شیعه و روات شیعه ایشون نام میبره در فهرست. خب این چهار اصل و چهار کتب رساله تقریبا پذیرفته شده همه رساله متأخرین و متقدمین هست. پنجمین کتاب رساله برقی هست. این کتاب آیا مال احمد ابن محمد ابن خالد برقی هست که متوفای 274 هست، یا نه مال پسر ایشون، نه احمد ابن محمد ابن خالد، بلکه عبدالله ابن احمد ابن محمد ابن خالد برقی؟ این هم یه احتماله. احتمال سوم، نه مال نوه احمد ابن محمد ابن خالد برقی است، یعنی احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن محمد ابن خالد برقی. در هر صورت مال کدوم یک از این سه بزرگواره؟ مال احمد ابن محمد ابن خالد هست، خالد برقی، یا مال فرزندش عبدالله ابن احمد، یا نوش احمد ابن عبدالله ابن احمد ابن محمد هست. ایشون هم مثل رجال مرحوم شیخ از اصحاب نبی شروع کرده تا به اصحاب ائمه تا زمان حضرت حجت سلام الله علیه ادامه داده، منتها در این کتاب تعدیل اینا نیست، این عادله یا عادل نیست، خوبه یا بده، به اصطلاح نپرداخته ایشون، صرف به اصطلاح نقل روات هست و اصحاب ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. این اجمالاً پس بنابراین ما به این پنج اصول اولیه، اصول خمسه بهش تعبیر میشه، به اصطلاح لازم بود بهش تعرض بکنیم که انشالله بعداً ما عمدتاً نظرمون از همین اصول خمسه، خصوصاً اصول اربعه اولیه، رجال کشی، رجال نجاشی و رجال مرحوم شیخ طوسی و فهرست مرحوم شیخ طوسی، یعنی شما بخواهید به حالات روات احادیث احکام شرعیه از ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین، محتاج ما به این چهار کتاب. البته عرض کردیم رجال برقی هست اصحاب رسول اکرم تا زمان حضرت ولی سلام الله علیه جل الله تعالی فرجه شریف، منتها ایشون دیگه تعرض نکرده این آدم عادل عادل نیست اینها، و لذا اون فایده ای که اون چهار تا رجال اولیه داره این نداره. در این حال چون خودش یک آدم معتمدی هست، ممکنه از شواهد و قرائن و لحن کلامش آدم بفهمی که این راوی که ایشون مطرح میکنه مورد رضایتش هست یا نیست. خب ما قبلا این بحثی مطرح کردیم، ادله نیاز به علم رجال رو مفصلا بحث کردیم و میشه گفت ضروری و بدیهی هست نیاز به علم رجال، و تقریبا چهار دلیل مطرح کردیم و گذشت. در مقابل جمعی هستن که میگن ما نیاز به علم رجال نداریم. چند دلیل اینها مطرح کردن. ما اجمالاً قبلاً بهشون اشاره کردیم، ولی باز در این جلسه خوبه که بپردازیم به چه دلیل احیاناً کسانی گفتن نیازی به علم رجال ما نداریم. وجوهی که نقل شده خیلی اجمالاً عرض کردم، چون نیاز نیست از این جهتی که ما محتاج به علم رجال هستیم و این همه ما روایات متعارض داریم. امام می‌فرماید به عدل مراجعه بکنید. از کجا بدونیم کدومشون عدله؟ یا اصلا امام می‌فرماید به اونهایی که ثقه هستن از اونها بگیرید اخبار و روایات ما را. از کجا بدونیم که ثقه است که ثقه نیست، به اضافه اینکه اون همه جعلیاتی که در جلسه اول عرض کردیم، چه کذابها و زاها، زعالها و دین فروشها که براحتی دینشون رو میفروختن و جعل حدیث میکردن، ولی زا این هم در بین اهل سنت بوده، هم در بین بالاخره روات شیعه هم کم و بیش پیدا میشه، ولی زا ما تا اعتماد نکنیم نمیتونیم طبق یک روایتی حکمی را استنباط بکنیم و فتوا بدیم و اعتماد کردن راهی جز مراجعه به رجال نداره. خب اون بزرگوارها که رضوان الله تعالی علیهم فرمودن ما نیاز به علم رجال نداریم، دلایلی دارن. یکی از دلایلشون این هست که میگن کتب اربعه، یعنی کافی، تهذیب، استفسار، من لا یزرون فقیه، چهار کتاب که محمدون نوشتن، یعنی مرحوم کلینی، مرحوم شیخ صدوق، مرحوم شیخ طوسی، این کتب اربعه همشون قطعی صدور هستن، روایاتشون قطعیه. وقتی که مقطوع صدور باشن پس بحث بکنیم از احوال روات احادیث اینها که موثق هستن یا نیستن برای طلب اطمینان و اعتماد هست دیگه. هر فرض این است که اینا مقطوع صدور هستن، چه نیازی بس داریم؟ خب این دلیلشون هست، یعنی این استدلالشون هست. خب به چه دلیل قطعی صدوره؟ دلیل روشن اینها ندارند. ولذا با یک مختصر توجه در خود مثلا بهترین از این کتب اربعه، اصول کافی هست، بعدش من لا یزرون فقیه مرحوم شیخ صدوق هست، خب به چه دلیل شما میگید مثلا اصول کافی روایاتش قطعیه؟ اینا دوتا دلیل دارن، یا قطعیه یا روایات سندن صحیح هست. خب هیچ کدوم یکی از این دوتا حرف درست نیست، نه قطعیت و صدور بودن درسته، نه روایات صحیح بودن که همش صحیح باشه. البته بله ما قبول داریم که کافی که مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی که در سال 329 یا 30 ایشون وفات کرده از بهترین کتب شیعه است و دارای 30 کتاب، یعنی در این اصول کافیشون به 30 کتاب تنظیم کرده کتابش رو و بسیار جامع و روشن از نظر تبویب و بابهای روشن که متناسب با موضوع ابواب بندی کرده اینها، این درسته. اما نمیشه گفت علت تحقیق همه این روایات به اصطلاح قطعی هستن، چون خود مؤلفش چنین ادعایی نکرده، بلکه از مقدمه اصول کافی را اگر ما خوب دقت بکنیم روشن است که ایشون جزم نداره که این روایات قطعی هست، چون خود ایشون میفرماید که بالاخره ما روایات رو باید طبق بیان ائمه معصومین عرضه بکنیم به کتاب، به سنت. مثلا ایشون این روایات را خودش در مقدمه اصول کافی آورده. امام علیه السلام فرمود اقرضوها على کتاب الله فما وافق کتاب الله عز و جل فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. خب اگر روایت قطعی صدور باشه چطور رد میکنیم؟ اصلا قطعی صدور باشه چطور با هم تعارض میکنن؟ یا مثلا روایت دیگری رو خودش در مقدمه نقل میکنه، دعو ما وافق القوم فإن الرشد فی خلافهم. روایاتی که موافق اهل سنت باشه اینه ترکش کنید، رشد و رشید بودن و به حق دست یافتن زمانیست که شما با اونها مخالفت بکنید. خب پس بنابراین در این روایات خلاف به اصطلاح کتاب الله هم وجود داره، موافق اهل سنت هم وجود داره که باید ردش بکنیم. یا این روایت خذوا بالمجمع علیه فإن المجمع علیه لا ریب فیه. پس بنابراین این است که یا در برخی از ایشون می‌فرمایند و نحن لا نعرف من جمیع ذلک الا اقله ولا نجد شیئا احوط ولا اوسع من رد علم ذلک کله الى العالم علیه السلام. این است که این کلام مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی کاملا ظهور داره در این که ایشون اعتقاد نداشته به این که تمام روایات کتابش قطعا از معصوم صادر شده، جزما از معصوم صادر شده. خودش این اعتقادی نداره. شما چطور می‌فرمایید که تمام این هزاران روایاتی که در این کتاب نقل شده همشون قطعیت و صدوره؟ این است که یا مثلا خود مرحوم شیخ صدوق می‌فرماید که مثلا این روایت که الوصی و یمنع الوارث، ایشون میگه من به این اعتقاد ندارم، این روایت فقط در کتاب محمد ابن یعقوب یعنی کلینی در کافی هست. خب اگر این قطعی صدور باشه تمام این روایاتش، چطور شیخ صدوق این رو میگه من به این اعتقاد ندارم؟ شیخ صدوق اصلا از این است که یک روایتی که قطعی صدور باشه میگه من اعتقاد بهش ندارم؟ این تعبیر نمی کنه مرحوم شیخ صدوق. و به اضافه این که در خود اصول کافی روایاتی هست که امکان نداره آدم به صحت این روایات معتقد باشه، بگه این روایت قطعا از امام علیه السلام هست. روشنه که اگر به خود متن کلینی ما مراجعه بکنیم روایاتی هست که نمیشه به اصطلاح صحت اون روایات به آدم معتقد باشه. از جمله از امام صادق علیه السلام در کافی جلد 1 صفحه 237 روی عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله تعالی و انه لذکر لک و لقومک و سوف تسالون، سوره مبارکه زخرف آیه 44. از امام صادق علیه السلام میگه روایت شده که فرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از ذکر و اهل بیته المسئولون و هم الذکر. خب این روایت رو چطور ما میتونیم تصحیح بکنیم؟ روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده در کافی. اگر مراد از ذکر خود نبی باشه پس این مخاطب لک کی خواهد بود؟ اینه لذکرون لکه، یعنی اصلا هیچ نمیتونه آدم اینو تصریح بکنه. ولذا این سین روایات شاز و غیر قابل قبول وجود داره و نمیشه به اسلام جزمن بگیم که کلینی معتقد بوده به صحت این روایات یا قطعی بودن این روایات و ما بپذیریم. این حرف درستی نیست. ولذا نه قطعی بودن این روایات رو میشه پذیرفت به این دلیلی که عرض کردیم و همچنین برخی ها گفتن که نه قطعی هم نباشه این روایات صحیح هست، همش روایات صحیح هست ولو قطعی نیست ولی صحیح هست، برای اینکه از کلینی خواسته بودن که یک کتابی بنویسد که جمیع علوم دینی که مربوط به احکام شرعیه هست و مردم مقلدین مسترشدین طالبان هدایت و تکالیف شرعیه بهش نیاز دارن بگیرن و علم دین رو عمل بکنن به برکت آثار صحیحی که از صادقین یعنی ائمه صادقین به اصطلاح نقل میشه. برای این درخواست جناب کلینی پذیرفت این کتاب را بنویسه و نوشت و در پایانم گفت که وقد یسر الله و له الحمد تألیف ما سعند، خدا را شکر که خداوند به من توفیق داد اونی که شما خواسته بودی نوشتم و امیدوارم بهش عمل کنید. در اصول کافی جلد 1 صفحه 9. خب پس بنابراین تمام اونچه که ایشون خواسته بود روایات صحیح از صادقین و جناب کلینی هم بعد از نوشتن اصول کافی میگه یسر الله و له الحمد تألیف ما سعند. پس این کشف میکنه که تمام اونچه که در اصول کافی هست پیش مرحوم کلینی همشون روایات صحیح هستن. وقتی روایات صحیح هستن یه چی نیازی ما داریم به علم رجال؟ نیازی نداریم. به این دوتا اشکال ما به این استدلال خیلی روشن میبینیم که میشه وارد کرد. اولین اشکال این هست که این سوال کننده از محمد ابن یعقوب کلینی خواست که یک کتابی بنویسه که در برگیرنده آثار صحیحه از ائمه صادقین علیهم السلام باشه، اما شرط نکرد که دیگه غیر صحیحه اصلا نباشه، چون شرطی نشده. ولی زمان محمد ابن یعقوب کلینی هم به سخنیشون ارزش قائل شد، یک کتابی نوشت که به آثار صحیح از روایات صحیح آثار صحیح از صادقین شامله در جمیع علوم دینی، ولو اینکه غیر صحیح هم توش ممکنه باشه و وجود داره. این اولین اشکال هست. ایشون خواسته بود شما کتابی برای ما بنویسید آثار صحیح روایات صحیح از ائمه صادقین علیهم السلام در این کتاب باشه. خب الان هست، کسی نگفته هیچ آثار صحیح در این کتاب نیست، زیادم هست. اما آثار غیر صحیح اصلا نباید باشه، چنین شرطی نشده. این یک جواب، یک اشکال بر این استدلال که همه اخبار صحیحه باشه. اشکال دوم که اساسی تره و اون اینی که ولو به نظر مرحوم کلینی این روایات صحیحه باشه، مگر اجتهاد مرحوم کلینی برای ما حجته؟ برای اینکه شرایط حجیت در نظرها فرق میکنه، چون بعدا بحثش میاد. روایت صحیحه در نزد قدمای معیاری داره، در نزد متأخرین یک معیار دیگری داره. پس بنابراین چطور شما میخواید بگید تمام روایات کافی به مجرد اینکه در نزد مرحوم کلینی صحیح است ما همون رو صحیحه بدونیم؟ نمونکنه. ما مبنامون غیر از مبنای مرحوم کلینی و قدما باشه. این است که پس نمیشه گفت همه روایات منقوله در کتب در کتاب کافی همش چیه؟ صحیحه باشه. این حرف درستی نیست. دلیل دیگری که باز قائلین به این که ما نیازی به علم رجال نداریم اینه که بعضی ها گفتن که من لا یحضره الفقیه هم که مال مرحوم شیخ صدوقه روایاتش یا قطعی و صدوره یا همش صحیح هست. خب این که این هم حرف درستی نیست. ابتدا توضیح بدیم بعد خدمت شما عرض کنم جواب خواهیم داد. کتاب من لا یحضره الفقیه قبلا هم عرض کردیم، این تألیف مرحوم شیخ محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی هست که به شیخ صدوق معروفه، که بعد از اصول کافی از صحیح ترین کتب حدیثی هست این کتاب و خیلی محکم و متقن هست. شخصی به نام ابو عبدالله محمد ابن حسن که معروف به نعمت بوده اسمش، از مرحوم شیخ صدوق خواهش میکنه شما یک کتابی در فقه و حلال حرام احکام شرعیه بنویسید. چنانچه مرحوم رازی محمد ابن زکریای رازی یک کتابی در طب نوشته، اسمشو گذاشته من لا یحضره طبیب. شما هم یک کتابی که مربوط به دین و احکام شرعیه باشه بنویسید، اسمشو بگذارید من لا یحضره الفقیه. کتاب محمد ابن زکریای رازی علم ابدان، شما هم یک کتاب بنویسید علم ادیان باشه. مرحوم شیخ صدوق به این سوال و درخواست و خواهش پاسخ مثبت داد، کتاب من لا یحضره الفقیه رو نوشت. این است که بعد در مقدمه ی کتاب من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق این عبارت رو داره، می‌فرماید من قصد نکردم مثل مصنفین و نویسندگان که جمعی اونچه که روایت می‌کنند جمع می‌کنند در کتاب، بلکه من روایاتی را اینجا جمع کردم که به اون روایات من فتوا میدم و اونها را صحیح میدونم و معتقدم که بینی و بین الله این روایات حجت هستن. این عبارت را دقت کنید، اعتقد و فیه در کتاب در رابطه با کتاب من لا یحضره الفقیه اعتقادم این هست انه حجتون فی ما بینی و بین ربی تقدس ذکره و تعالت قدرته. این حجت هست بین من و بین خداوند تبارک و تعالی. جمیع اون چی که در این کتاب هست استخراج شده، بیان شیخ صدوقه، من کتب مشهورت علیه المعول و علیه المرجع. من نرفتم از این کتاب های مجهول الهویه و در پیتی چیزهای نقل بکنم، نه، از کتاب هایی که مشهوره علیه المعول مورد اعتماده و مرجع هستن، از اونا من روایات را جمع کردم آوردم در من لا یحضره الفقیه قرار دادم. مثل کتاب حریز ابن عبدالله صدرستانی و غیر این از اصول و مصنفاتی که بالاخره در فهرست کتبی که از اساتید و راویان نقل کردم و اسلاف ما نوشتن در من لایت الفقیه جلد یک صفحه حدودا 3-4-5-2-3 صفحه این مقدمات مفصله. خب پس با این بیان بر وقتی مرحوم شیخ صدوق این چنین می فرماید، پس اینا همشون قطعی و صدور می شن. چند اشکال به این کلام وارده و اون اینی که شما ادعا کردید که روایات من لا یزول الفقیه قطعی و صدوره، یعنی به این معنا یا متواتره یا قرائنی در کنارش هست که قطعی و صدور بودن را برسونه، ولی از عبارت مرحوم شیخ صدوق متواتر بودن اینا استفاده نمیشه. شما میگه من معتقدم اینا صحیح هستند. صحیح هم از قطعی و غیر قطعی هست. البته ممکنه یه آدم موثق و متدین بیاد به من شما خبر بده که میدونه میشون بمیره دروغ نمیگه. آیا هر کسی که آدم متدینی شد آمد به من شما خبر داد قطعی میشه، به ما مفید قطع میشه؟ نه، شاید اشتباه بکنه، عمدن دروغ نگه، ممکنه خطا بکنه، اشتباه بکنه. صحیح بودن غیر از قطعی بودن هست. پس بنابراین مراد از صحیح بودن یعنی در نظر من این روایت معتبره، بینی و بین الله حجته، اما قطعی و صدور بودن را این ثابت نمی کنه. و بحث دیگر این است که مگر روایتی پیش مرحوم کلینی یا مرحوم شیخ صدوق اگر صحیح بود آیا الزاماً پیش ما همون روایت باید صحیح باشه؟ با اینکه نه، شرایط صحیح بودن در نزد قدما یه معیاری داره، ایشالله بعدن میاد مطرح میکنیم، در نزد متأخرین یه معیار دیگری هست. پس بنابراین هر کسی ممکنه یه حدیثی در نزد مرحوم شیخ صدوق صحیح باشه ولی متأخرین رو صحیح نمیدونن، یا روایتی در نزد مرحوم شیخ صدوق صحیح نباشه متأخرین اون رو صحیح بدونن. پس هر مجتهدی و فقیه باید خودش بر اساس مبنای خودش به روایت توجه بکنه، به رواتش توجه بکنه، در نتیجه درست بر اساس مبنای خودش استنباط بکنه. و الا این روایت رو هرچه مرحوم شیخ صدوق بفرماید به نظر من صحیح است، خب ما میگیم خدا رحمت کنه مرحوم شیخ صدوق رو، ولی معلوم نیست نظر ایشون برای ما حجت باشه و مقبول باشه. پس بنابراین اولا شیخ صدوق ادعا نکرد قطعی بودن روایات کتاب من لا یحضره الفقیه را، فقط ادعا کرد معتبره هستن، صحیح هستن. اونطور روایت معتبره در نزد شیخ صدوق نمیشه، حتما در نزد ما هم معتبر باشه با اون اختلاف مبنایی که بین متأخرین و قدما وجود داره. این یک اشکال. اشکال دیگر که خیلی اشکال اساسی است و ایراد بزرگی است که به کتاب من لا یحضره الفقیه میشه وارد کرد، احادیث کتاب شریف من لا یحضره الفقیه تقریبا 5963 روایته. از این 5963 روایت 2050 داشت روایت مرسله، سند نداره، قطع شده سندش. مثلا فرمود شیخ صدوق فرماد که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، خب شیخ صدوق که رسول خدا را ندیده اصلا، روایت مرسله. چطور میشه اعتماد کرد به این کتاب و هر روایتی که در این کتاب باشه ما این رو صحیحه بدونیم یا قطعی بدونیم، با اینکه خیلی از روایاتش تقریبا نزدیک نصف این روایات من لا یزره الفقیه به اصطلاح مرسل هستن، مقطوع السند هستن، سندش قطع شده، حذف شده. پس بنابراین نمیشه بپذیریم روایات من لا یزره الفقیه قطعیت الصدور یا همشون صحیحه و معتبره هست. پس از کتب عربه کافی و من لا یزره الفقیه سرنوشتش روشن شد. اما تهذیب و استبصار مرحوم شیخ طوسی که از کتب عربه هستن، شیخ طوسی رحمت الله تعالی علیه تألیف کرده، خود شیخ طوسی هم ادعای نه قطعیت و صدور بودن این روایات رو کرده و نه ادعا کرده که روایات همشون صحیح هستن، بلکه در مقدمه کتابش تصریح کرده که بعضی از این روایاتی که من نقل کردم ضعیف و سند هستن و برخی از اینها اصحاب شیعه به اینا عمل نکردن، ولذا من این را آوردم اینجا، باید هر کسی بر اساس اون تحقیق و به اصطلاح بررسی خودش احتیاط بکنه و عمل بکنه. پس بنابراین روشن شد که این دلیل اولی که آقایون برای نیازمند نبودن به علم رجال آوردن که این روایات اصول کافی من لا یزره الفقیه قطعیت الصدور هستند یا حداقل صحیح هستند، نه این درست نیست. تهذیب و استبصارم که خود مؤلف فرمود که من برخی از روایاتی که اینجا نقل کردم سندن ضعیف است، در حد تأیید اینها ممکنه ازش استفاده بشه و این نهایت صداقت و عدالت و وساقت و ایمان این بزرگان رو برای ما ثابت میکنه که به اصطلاح با چه صداقتی کتاب نوشتند. یه دلیل دوم و سومی هم این بزرگوارها آوردن که انشالله باشه در جلسه بعدی عرض میکنم. انشاءالله موفق باشید و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.